أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه وأهل بيته عليهم السلام واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تاریخ 8/4/99 یک شنبه خارج اصول درس 86 اصول عملیه اصل احتیاط اقل و اکثر ارتباطی تنبیه 4 رو مرحوم آخوند مطرح میکنن در کفایه در باب حکم جز و شرط متعذر. جناب آخوند بحث جز و شرط رو یک جا مطرح می کنند که اگر جزئی یا شرطی در نماز یا یک واجب مرکب که دارای اجزای متصل به یکدیگر هست معذور شد، آیا ما هم بکنیم که این جزء معذور یا شیء معذور شرط معذور از جمله شروط و اجزایی است که با اجزا از آن کل عمل ساقط می شود، یعنی جزئیت و شرطیت مطلقه است و به عبارتی جنبه رکنیت داره، یا نه هم بکنیم که این جزء یا شرط معذور شرطیت و جزئیت مقید به قدرت دارد، یعنی در صورتی که قادر باشیم شرط است، اگر قادر نبودیم جزء و شرط ساقط می شود و اصل وجوب عمل باقی می ماند، مرکب رو باید اتیان کنیم. و عرض شد بر این که جناب شیخ رحمت الله علیه بحث رو در دو مرحله مطرح می کنن. اول بحث رو راجع به اجزای مرکب مطرح می کنن که بحث از آن گذشت و بعد از آن به طور مستقل حکم شرایط یک عمل مرکب از اجزا و شرایط رو مطرح می کنن و نسبت به جریان این سه قاعده که یکی قاعده استطاعت بود، اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، یکم قاعده ما لا یدرک کله لا یترک کله و یکم قاعده المیسور لا یترک بل معسور، راجع به این سه قاعده بحث میکنن که آیا اینها در باب شرط متعذر هم جاری میشود یا خیر، به این معنا که اگه در نماز نتوانستیم به حال قبله نماز بخوانیم یا نتوانستیم با طهارت لباس و بدن نماز بگذاریم یا حالت استقرار و استقلال رو در نماز حفظ کنیم، آیا حکم آن چیست؟ آیا می توانیم با استناد به این سه قاعده یا یکی از این سه قاعده یا دو تا از این سه قاعده اثبات بکنیم به این که بله اگر نتوانستیم شرط را اتیان کنیم مشروع ساقط نمی شود؟ جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه تفصیل می دهن بین المیسور لا یترک بالمعسور و نهایتاً می خوان بپذیرن به این که در این مورد اگر نسبت به شرطی ما قادر نبودیم فالواقع در آنجا مانعی نیست که ما نسبت به بقیه عمل حکم به وجوب بکنیم، اما نسبت به دو قاعده دیگر که یکی همین حدیث اذا امرتکم بشی فاتوا منه ما استطعتم که نسبت داده شده است به پیامبر اکرم که فرمودن وقتی شما رو به چیزی دستور دادم شما به مقدار استطاعت او رو اتیان کنید، جناب شیخ با قرینه‌ای که در این روایت وجود داره که عبارت باشد به این به اصطلاح منهو که من رو من تبعیضیه حساب کردن و گفتن میخورد به یک عمل دارای اجزا که ان شطر به عنوان جز به حساب نمیارن. وقت ازا عملتکم به شی، یعنی شی دارای اجزا رو اگر دستور دادم، فتو منهو، بیاورید از این شی دارای اجزا مقداری را که میتوانید. من رو در حقیقت تبعیضیه بگیریم و این قرینه باشه که این حدیث مختص می شود به مرکب دارای اجزا و مرکب دارای شرائط رو شامل نمیشه. همچنین اون حدیث شریف ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، این کل رو قرینه قرار بدیم که مربوط به یک عملی است که دارای اجزاء کل در مقابل جزء، وقت مثل نمازی که دارای اجزاء. باز به قرینه کل بگیم که اگر عملی دارای شرائط بود این حدیث منصرف است و عمل مرکب دارای شرائط رو شامل نمیشه که اذا به اصطلاح لا یترک و کلو لا یترک و کلو. پس میماند تمسک به این حدیث المیسور لا یترک و بل معسور، المیسور لا یترک و بل معسور. اینجا هم جناب شیخ میخوان بفرماین که ما قبلا گفتیم که اگر بخواهیم حکم بکنیم به واجب بودن بقیه اجزا و بگیم بقیه اجزا باقیه، باید مقتضی موجود باشه. به همون ملاک که در باب اجزا گفتیم مقتضی باید در بین باشد، به همون ملاک میگیم که در باب شرط معذورم مقتضی باید موجود باشه. مقتضی چیه؟ مقتضی اینه که بگیم یک مسامحه عرفیه در کار بیاد و در حقیقت اون عمل فاقد بعض اجزا رو همون مرکب سابق به حساب بیاره. یک زمینه باشد که ما عمل فاقد رو انگار همون عمل واجد به حساب بیاریم. اونجایی که در جزئی مثلا معذور بودیم اینجا هم همین کار رو بکنیم و بگیم اونجا مقتضی لازم بود برای جریان المیسور و لا یترک و بالمعسور، اینجا هم مقتضی لازمه و مقتضی معناش اینه که این عمل فاقد هم در حقیقت همون عمل واجد شرائط به حساب میاد و به عبارتی مرتبه نازله همون هستش. پس اگر مقتضی بود اشکالی نداره که ما در جایی که نسبت به شرطی عاجز بودیم نسبت به عمل بدون این شرط باز مکلف به اتیان هستیم. وقت مثالی در اینجا میزنن، مثلا مولا میگه که اعتق رقبتن مومنتن، این اعتق رقبتن مومنتن یکی رقبه مطرحه یکی قید ایمان، یعنی مؤمنه در حقیقت شرط رقبه هستش. حالا اگر چنانچه ما نتوانستیم یک رقبه مؤمنه رو آزاد کنیم، یعنی مقدورمون نبود، گشتیم بنده با ایمان پیدا نکردیم، حالا اگر ایمان رو به معنی دوازده امامی بگیریم، مثلا بود و دوازده امامی نبود، یا نه اصلا مسلمان نبود، کافر بود، آیا می شود گفت به این که المیسور لا یترک و بالمعسور، حالا رقبه مؤمن نشد عیب نداره شما رقبه کافر آزاد کنید؟ در اینجا اصلا مقتضی برای بقای اون وجود اول باقی نیست، چون عرف میگه که رقبه با ایمان کجا و رقبه کافر کجا، و به عبارتی بین این دوتا تباین هست، نه اینکه مرتبه ضعیف اون مرتبه قوی، اصلا تباین هست بین ایمان و کفر، بین رقبه مؤمنه و رقبه کافره. پس بنابراین اینجا معنا نداره. به همون ملاکی که در باب اجزا گفتیم، به شرطی المیسور و لایوسک و بالمعسول رو بهش تمسک میکنیم که نبوده بعضی از اجزا باعث مباین بودن عمل دوم با اولی نشه، مقتضی موجود باشه، و وقتی تباین نبود اشکال نداره. به فاقد بعضی اجزا هم ما همون عمل مرکب قبلی رو اطلاق میکنیم، و اگر چنانچه در شرایط هم بحث بکنیم اونم همینطوره. فلهازا مثلا شیخ یه مقداری عدول میکنه و درست هم هست، میگه بله اگر بخوایم انصاف بدهیم و این قاعده المیسور لا یوسک بالمعسور رو جاری بدانیم در بعض شروط، نه در همه شروط، و اون شروطی است که نبودش در نظر عرف با یک مسامحه در حقیقت همون عمل قبلی به حساب میاد و عمل قبلی محسوب میشه، انگار که واجد همون شرایطه. بعد چند تا مثال میزنن که علا ترا ان صلات المشروطه بالقبله، نمازی که مشروط به قبله است، نمازی که مشروط به ستر و پوشش بدن هست، نمازی که مشروط به طهارته. حالا قدم و تیقن این طهارت از خبث نه حدث، خبث یعنی خون و نجاسات دیگر در بدن نباشه. خب حالا یه نمازی بود که فاقد این شرایط بود یا بعض این شرایط رو نداشت، عرضه به عرف میکنیم، عرف میگه بله نماز با لباس نجس هم نمازه، منتها به مرتبه نماز با لباس طاهر نمیرسه، یا نماز بدون سترم نمازه، نماز بدون قبلم نمازه. خب حالا در این موارد پس بنابراین عرف اون وجود دوم رو که بدون شرطه همون وجود اول به حساب میاره و مقتضی برای بقا اینجا وجود داره. فلهذا اذا تعذر احد و هذه الشروط صدق المیسور، میشه بگی که این میسوره، یعنی ممکنه همون عمل قبلی است، بر فاقد میسور صد میکنه. البته عرض کردیم با این مسامحه، اگر مسامحه عرفی نبود و خصوصا اونایی که صحیحی هستن تام الاجزاء و شرایط بخوان حساب بکنن، یه نمیتونن به المیسور تمسک کنن، چون عمل فاقد بعضی از شرایط در حقیقت دیگه عمل تام و تمام نیست در نظر صحیحی، اما در نظر اعمی بله اینجا صدق صلات میکنه. و قبلا هم در باب اجزا گذشت، در صورتی ما میتوانیم استصحاب بقای همون عمل قبل رو بکنیم یا وجوبی که متعلق بود به اون مرکب استصحاب کنیم، که در نظر عرف عمل دوم همون عمل اول به حساب میاد با مقداری مسامحه. در جلد دوم رسائل صفحه 395 395 مراجعه بشه و همچنین صفحه 389. بله میفرماید نهایتاً به این که اگر بین واجد شرط و بین فاقد شرط تغایر کلی بود در نظر او، برگشت به همون حرف قبلی، اصلا مغایرت میبینه، هیچ تناسبی وجود نداشت مثل رقبه کافره به نسبت به مؤمنه، یا مثلا حیوان ناهق نسبت به حیوان ناطق، مولا به ما گفته که حیوان ناطق رو اکرام کن، حالا ما حیوان ناطق پیدا نکردیم، حیوان ساحله، اسب شیهه میکشه، یا ناهقه مثلا اولاغ عرعر میکنه، آیا میشه بگی که این اسب این اولاغ همون حیوان ناطقه؟ نه اگرم بگی که بعدشون میاد اصلا عرفی رو نمیپذیره، میگه بین این دوتا مغایرت و تباین کلیه. یا مثلا فرض بکنید که گفت برای من آب انار بیارید، خب حالا آب انار پیدا نشد، خواصی هم داره، ما به جای آب انار رفتیم آب سیب آوردیم، مثلا آب لیمو آوردیم، این یه کار اون آب انار رو نمی کنه. بگیری که عرف اینو همون حساب بکنه. پس بنابراین جاهایی که با نبود شرط یک مغایرتی، یک تباین کلی نسبت به یه عملی که بعضی شرایط معتبر در آن نیست، حالا یا عاجزیم یا جهات دیگر، اگه تباین دیده بشه در نظر عرف معنا نداره ما تمسک بکنیم به قاعده المیسور و لا یترک و بالمعسور و بگیم وظیفه ما این است که این دومی مغایره با اولی رو اتیان بکنیم، مگر این که عرض کردم مقتضی موجود باشه، مقتضی هم وقتی است که در نظر عرف اون دومی نسبت به اولی در حقیقت یکی حساب بشه با مقداری مسامحه. اما نسبت به اون دو حدیث که عبارت بود از ال به اصطلاح اون ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، یا اون حدیث دیگر که ازا امرتکم بشی فاتو منه ما استطعتم، اینجا رو جناب شیخ میخوان بفهمن اصلا حرفشو نزن، اون دوتا رو نمیتونیم در اینجا جاری بکنیم. تعبیرش اینه که و اما الاولا و الثالثه، صفحه 395 رسائل چاپ کنگره جلد دوم. و اما الاولا و الثالثه، اولا یعنی همه ازا امرتکم بشی فاتو منه ما استطعتم، و الثالثه هم که ما لا یدرک کله لا یترک کله، فاختصاصهما بالمرکب الخارجی واضح. میگه این دو تا حدیث اختصاص داره به مرکب خارجی دارای اجزا، چون اجزا موجود در خارجن، اما شرط که ما میگیم در حقیقت عمل مقید به اونه. شما الان نمیتونید مثلا در نماز این طهارت رو که حاصل از غسلات و مسحات وجود خارجی نداره، عمل مقید به این طهارته، یا عمل مثلا مقید به ستره. لذا میخوان بگن اینا چون مرکب خارجی به حساب نمیاد و اینا شرایط هستند و تقید عمل به اینها شرطه، پس بنابراین این دو قاعده که ازا عمل تکن بشه فعتو من هم استطعتم و ما لا یدرک کله لا یترک کله شامل حال اینها نمیشه. خب این نظر جناب شیخ و بعیدم نیست که ما تفصیل بدیم، همینطور بگیم المیسور در حقیقت شامل شرایط غیر مقدورم میشه. و البته در باب شرایط هم مثل طهارت عرض کردم، چون تقیدون به قول فلاسفه جزءٌ و قیدٌ خارجی، تقید صلات به صد، تقید صلات به طهارت، تقید صلات به اطمینان، اینها در حقیقت تقیدشان جزه و ما به ازای خارجی دیده نمیشه، فلذا این دو حدیث شامل اونها به اصطلاح نخواهد شد. نهایتا جناب شیخ متعدد کلامی میشن از مرحوم صاحب ریاض، که صاحب ریاض در این باب بحثی داره. ریاض جلد دوم از این چاپ‌های جدید صفحه 154. جناب صاحب ریاض ایشون فرموده است به این که در باب غسل میت، اونی که از دنیا رفته، ما وظیفه داشتیم که سه غسل به او بدیم، غسل با آب صدر اول، کافور دوم، آب خالص سوم. حالا آمد و صدر یافت نشد، هرچی گشتیم پیدا نشد، کافور یافت نشد. حالا بحثه، خب اینجا در حقیقت این آب باید شرطش اینه که خلیط یعنی صدر همراهش باشه، شرطش اینه که کافور همراهش باشه. خب حالا کافور و صدر یافت نمیشه، اون عمل مشروط به این قید در توان ما نیست. اگه بگیم این کافور و این صدر شرطیت مطلقه داره، جنبه رکنی داره، یعنی با نبودش اصلا غسل اول و غسل دوم ساقط میشه، غسل اول و دوم ساقط میشه، فقط میمونه غسل سوم که با آب خالص باشه. اگر گفتیم نه این شرطیت شرطیت مطلقه نداره، این شرط در حقیقت جنبه رکنی براش نیست، خب معنیش اینه که حالا خلیط نشد، این شرط مقدور نبود، اما خود او آب خالص که سر جای خودشه اون خلیط نشد، اون مشروط که عبارت از خود آب خالص باشه که در توان داریم، پس به جای آب صدر یه بار با آب خالص ما میت رو غسل میدیم، دوم با آب خالص به جای آب کافور، چون آب کافور هم فرزن نبود، و اون آب قرا هم که با آب خالص سومی. این در صورتی است که شرط رو ما مطلق حساب نکنیم. بعد اینجا صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه آمده بحث رو این گونه مطرح میکنه، میگوید به این که در روایت اونی که موجوده امر به غسل است به آب صدر علاوه چه تقیید. خب و ولیکن فلما شیء من الصدر، تعبیرش اینه یعنی باید در آب باشد چیزی از صدر، اونی که موجوده اینه، ولی تو روایت نمیده که الغسل به ماء صدر علاوه چه تقیید. اگه الغسل به ماء صدر علاوه چه تقیید بود، خب این کارش نمیشد بکنی، در واقع باید ما اصلا او دو تا غسل رو ملغا کنیم، حتی با آب خالص هم نمیخواد یه غسل بدیم. اما ایشون میگه اونی که در روایاته، جناب صاحب ریاض، اونی که در روایات موجوده ولیکن فی الماء شیء من الصدر، میگه باید باشد در آب چیزی از صدر. وقتی میگه فی الماء شیء من الصدر، در آب چیزی از صدر باشد، خب این ظهور در این داره که شرط جدای از مشروطه، یعنی اگر شد این شرط و مشروط رو این شیعون رو بیار، حالا این شیع نشد، این فلما به قوت خودش باقیه، با اصل آب به اصطلاح میت رو قص میدیم. و ادعای صاحب ریاض اینه که اونی که در روایات وجود داره غسل به ماء صدر به نحو قید نی، که بگیم که آب خالص مقیده به صدر، نه اونی که موجوده گفته شده به شیء من الصدر، پس حالا این شیء نشد، این صدر نشد، با آب خالص ما غسل بدیم. که البته این بحث مطرحه، نوعنم مثال میزنن، صاحب ریاض در جلد دوم صفحه 154 مطرح میکنه، ولی جناب شیخ قبول نمی کنه، حتی مخواد بگه که بین این دوتا تعبیر هم فرقی نیست، که شما بیاد بگید اگه تعبیر اول باشه اصل غسل ساقط میشه، اگه تعبیر دوم باشه شرط ساقط میشه، میگه تفاوتی در نظر عرف دیده نمیشه. حالا اینو باید بعدن انشاءالله بحث کنیم، ببینیم نظر شیخ درسته یا نظر مرحوم صاحب ریاض رضوان الله تعالی. یکی دو تا سوالم شده، اینا رو من ببینم مربوط به بحث میشه یا نه. خب گفتن علاوه بر اون ستا که فرمودید حدیث رفت هم دلالت دارد، در نتیجه میشود چهار تا. حدیث رفت در صورتی مطرحه که ما بخوایم در حقیقت وجوب عمل رو برداریم، ما حالا چون شک داریم که این جزئیات یا شرطیت مطلقه یا مقید به قدرته، با تمسک به این سه تا دلیل ما میخوایم به واقع اثبات بکنیم، اثبات بقیه عمل رو بکنیم، اما اگه به حدیث رفع تمسک بکنیم که خب بقیه عمل وجوبی برای ثابت نمیشه، ما نتیجه که میخوایم بگیریم اینه که با تمسک به این سه قاعده بگیم حالا که جز نشد شرط نشد پس بقیه عمل رو اتیام بکن، پس اینجا جای حدیث رفع نیست. خب میمونه آیا فرق بین مشکوک که امری وجودی باشد با امر عدمی وجود داره یا خیر؟ خب حالا اینم پاسات بحثشو کردیم و اجمالا عدمی یه وقتی که میگه مثلا قصبی نباشد، نجس نباشه، بعضی ها فرق گذاشتن مثل صاحب فصول و امثال اینا، ولی بعضی ها میگن فرقی نمی کنه. چه امر وجودی باشه چه امر عدمی باشه، چه شد چه جز، این بحث مطرحه. بله بعضی ها بین وجودی و عدمی فرق گذاشتن که جناب آغازیام یادمه که فرق گذاشته بودن. با سوال کردن آیا قل و اکثر ارتباطی در واجباته یا در محرمات هم جاری میشه؟ اقل و اکثر ارتباطی که ما بحث میکنیم مثل همین نماز که خب این در واجباته، اما در محرمات اینم بحث شده که اگه ما عمل محرمی رو ازش نهی شدیم، خب حالا فرض بکنید که در درجه اول کل عمل محرم رو نباید ما مرتکب بشیم، اصلا نباید مرتکب بشیم، مثلا یه لقمه هم از این میته نخوریم، اما حالا اگه ناچار شدیم یه لقمه رو اصرارن برای حفظ جان خودمون بخوریم این مانع نداره، اما این ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله اون لسان اثباتیه، یعنی میخوایم بگیم حالا که اتیان جمعی عمل ممکن نشد بقیه رو اتیان کن. اینجا اگر بخواهیم که در محرمات هم این سه تا قاعده رو جاری بکنیم، معنیش اینه که حالا که نمیتونی همش رو ترک کنی، نمیتونی هیچ رو غیبت نکنی، ناچاری یکی رو غیبت کنی، مثلا اون یکی بدون اشکال باشه. این حالا اگه کسی در محرمات بخواد مطرح بکنه ممکنه اینجوری. البته ارتباطی یک محرم ارتباطی مثال کم داره، نوعا محرمات مثالاش مثالای استقلالیه، مثلا غیبت از این شخص، غیبت از اون شخص، غیبت از اون شخص، اما حالا ارتباطی رو ممکنه در یه عمل انسان پیاده بکنه و فرض بکنید یک عملی که مستمر هست و حرامه، مثلا فرض بکنید 4 دقیقه 5 دقیقه نظر به یک نامحرم ممکنه انجام بشه و طرف مصر بشه که 30 دقیقه مثلا نگاه کنه. خب این میشه به این صورت ما اقل و اکثر رو ارتباطی بگیریم و الا نوعا مثالای ارتباطی در محرمات خیلی کمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.